AI بیسه.
راضی هستی؟
بله، ما خیلی از در واقع خدماتشون راضییم. در حوزه‌های مختلف هم همینطور هستن، یعنی ما تلاشمون برای این هستش که اگر محصول بومی داخل کشور وجود داره، حتی یه جاهایی رفتیم سراغ این که به اون محصول کمک کنیم که رشد کنه، به خاطر اینکه خب خیلی از این محصول‌ها برای اینکه رشد بخوام داشته باشن باید کنار یه پلتفرم بزرگ باشن، حجم دیتای زیادی بهشون داده بشه که بر اساس اون دیتا بتونن نتایج بهتری رو برگردونن. اگر که بتونیم در کنارشون قرار می‌گیریم، حتی اگر نیاز باشه جاهایی نیاز به سرمایه‌گذاری داشتن در حد که از در واقع توان خودمون بر بیاد و در وسعمون باشه، میتونیم در واقعشون کمک بکنیم. یا یه جایی یک مجموعه رو به تازگی باشون مشارکت کردیم که اونها فضا نیاز داشتن و داخل در واقع مجموعه ما یه 6 تا در واقع سیت گرفت، صندلی گرفتن و اونجا فعالن و
در حوزه هوش مصنوعی.
بله بله، اونها هم در حوزه هوش مصنوعی هستن و همه اینها درزن به حضورت که آخرش ختم به این میشه که اون محصول رو اگه بشه بومی کرد بومیش میکنیم، اگه نه میریم از همون نمونه های خارجی استفاده میکنیم. یه جاهایی هم که خودمون داریم واقعا یه سیستم هایی رو دیولپ میکنیم که خب اونا معمولا چیزاییه که نمونه داخلیش نیست، نمونه خارجی هم که هست یا خیلی گرونه یا واقعا اونقدی که ما میخوایم به کارمون نمیاد و ما فیچرهای بیشتری ازش انتظار داریم که تو اونجا ارزم به حضور شما وجود نداره و میریم سراغ این که خودمون در واقع داخل مجموعه دیولپش میکنیم. یه مقدار زیادی این رفتن به سمت ترندهای جهانی هزینه بر هست. خیلی از مدیران عامل و مدیران حالا مالی کسب و کارها که روی هزینه ها خیلی تمرکز دارن با نگاه کاست کنترلینگ نگاه میکنن، نسبت به اینها یه گاردی بعضی موقع ها دارن، من دیدم. ولی واقعیتش اینه که به نظر من هر سازمانی باید یک بخشی از درآمدش رو بذاره رو تحقیق و توسعه و این در واقع نگاه به ترندهای جهانی هم یه بخشی از اون هزینه ها و اون منابعی که ما برای تحقیق و توسعه گذاشتیم. توی سازمانی هم که شما با این رویکرد پیش میرید، معمولاً بچه ها ماندگارترن به خاطر اینکه حس بهتری دارن. من اگه واقعا به این سمت نمی بردم سازمان رو، خیلی از دوستانی که امروز در کنار ما هستن خیلی زودتر از این رفته بودن. ولی این که میتونن در یک سازمانی کار بکنن که در کنار تسک ها و کارهایی که روزمره دارن انجام میدن، میتونن رو مواردی که ترند جهانی هم هستن کار بکنن، میمونن و میدونی با حتی اگر یه جاهایی شما تو شرایط رقابت با یک کسب و کار بزرگ در واقع کمتر هم داشته باشی، خب خیلی شفاف موضوع حقوق دستمزد، موضوع مزایای پرسنلی، باز هم آدمه به خاطر این مسائل حاضره که در کسب و کار شما بمونه و با شما کار بکنه.
آره، و به نظرم خیلی هم خوبه، یعنی نظر شنیدنه و استفاده از حالا نظر بچه ها، حتی استارتاپی در اون سازمانی ممکنه شکل بگیره. بنظرم این اتفاق خیلی خوبه. ممنونم نیما،
سلامت باشی.
اما نکات مهم این بخش در مورد ترندها از جمله بلاکچین و هوش مصنوعی صحبت کردیم، استفاده کاربردی این ترندها در کسب و کار نیما رو بررسی کردیم، از جمله در کال سنتر و پاسخگویی چت و جوابهای اتوماتیکی که میتونه داشته باشه، و به بخش مهم تحقیق و توسعه یا همون آرندی در کسب و کارها که باعث ماندگاری بچه ها در سیستم شده هم صحبت کردیم. خب نیما، در بخش قبلی از ترندها و کاربردش در کسب و کار خودت اشاره داشتی. غالبا کی کسب و کارها باید به همین فکر باشن که اصلا برن و از ابزارهای حالا چه جهانی چه بومی و داخلی در کسب و کارشون استفاده کنن؟ آیا نمیدونم مثلا بخش خوبی که تو گفتی کال سنتر در واقع خیلی میتونه تو این بخش به نظرم در واقع کار رو اجایل کنه، چابک کنه، سریع کنه و حتی نیرو رو کمتر کنه. کی کسب و کار باید به فکر استفاده از ترندها به خصوص هوش مصنوعی تو کسب کارش باشه؟
ببین، من فکر میکنم که اینها چیزایی هستن که میتونیم همیشه در کنار مسیر اصلی که داریم پیش میریم داشته باشیمشون. واقعا اینجوری نیستش که بگم باید به یک نقطه‌ای برسیم تا بریم ازش استفاده بکنیم.
یعنی حتی استارتاپ کوچیک هم باشیم؟
بله، به خاطر اینکه اینها در واقع تسهیلگرن و یه جاهایی باعث میشن که شما هزینه هات به شدت کاهش پیدا بکنه. از اون طرف باعث میشه که فضای سازمانت فضای پویاتری باشه، فضای جذابتری واسه پرسنل باشه. توی مصاحبه استخدامی که داری میری، جز آپشنایی که داری میگی، همین که میتونی با آدم‌ها این رو بیان بکنی که در سازمان ما یک فضای بازی وجود داره، آدم‌ها میتونن نظراتشون رو مطرح کنن، اگر مسائلی هست که در عرضم به حضور شما که جهان داره بهشون پرداخته میشه و در ایران هنوز شروع نشدن، ما کاملا بازیم که اینها رو بشنویم و بریم به سمت اینکه در رابطه باشون یک تستی رو انجام بدیم، به صورت آزمایش پایلوت بالا بیاریمشون. اگر جواب داد روشون سرمایه گذاری بکنیم، آدمهای بیشتری رو میتونی به سمت کسب و کارت بکشی.
مثلا خود و... استفاده از این در منابع انسانی یا HR.
بله دقیقاً. و ما فقط در حوزه کال سنتر ازش استفاده نمی‌کنیم. کال سنتر فقط یه مثال بود. فکر می‌کنم که تقریباً تمام دپارتمان‌های ما الان به جز تقریباً دپارتمان کامرشالمون که کمترین استفاده رو، بازرگانیمون که کمترین استفاده رو الان در حال حاضر داره می‌کنه، البته غیر مستقیم داره سرویس AI می‌گیره از تیم دیتا، بقیه همه دارن استفاده می‌کنن به یه نوعی. حالا کمتر و بیشتر
ممکنه اصلا باشه. بله. جستجو با هوش مصنوعی.
دقیقاً. و میگم فقط هم این نیست آرشان، خیلی مسائل دیگه وجود دارن که ما داریم به سمتش میریم و به نظر من یکی از چیزهایی که شما رو میتونه در رقابت اون برگ برندت باشه احتمالاً همین هستش که شما بری به سمت این که بتونی از عرضم به حضورت که ترندهای جهانی استفاده بکنی، از چیزهایی استفاده بکنی که باعث نوآوری و خلاقیت و پویایی سازمانت بشه و سازمان رو از اون به اون حالت کرختی و اون حالتی که در گذشته بود دیگه دیده بودین که آدما میرفتن صبح یه ساعتی میشستن، بعد نیم ساعت بعد شروع میکردن به نون پنیر رو، در واقع معروف بود دیگه نون بربری بود با پنیر تبریزی خیلی.
آره.
امروز فکر کنم دیگه توان خریدش خیلی کم شده.
ولی
دقیقاً آره. الان که شرکت ما اینا پنیر یه نفره میگیرن، میگن بیشتر از یه دونه نخور.
اسراف نشه.
عرضم به حضور که این از اون فضا و فضایی که آدم‌ها در طول سالیان روی یک فرمون خیلی مشخص پیش می‌رفتن، یه مقدار زمانه به نظر عوض شده. اگر که کسب و کارها خودشون رو با این سیستم‌های جدید ادب قلای نکنن، به این سمت سو نیان، توی نگهداشت آدم‌ها هم به مشکل می‌خوریم. مثالش رو بخوام بزنم، یک مجموعه در واقع صنعتی که حالا مربوط به یکی از در واقع یک بخشی از خانواده است، اینها فکر می‌کنم در طول دو ماه 6 تا گرافیست عوض کردن به خاطر اینکه نوع دیالوگ و کامیکیشنشون با نوع دیالوگ و کامیکیشن که نسل زی نیاز داره کاملا متفاوته و اون آدم‌های نسل جدید با اون مدل نمیتونن دیگه کار بکنن. پس به نظر من اینجوری نیستش که بگیم کی باید بریم سراغش. از همون ابتدا به نظر من وقتی یه چیزی میاد، اگر که باهاش در آدم‌های رو در داخل سازمان داریم که در اون خصوص رفتن، خوندن، مطالعه کردن، نظراتی دارن، به نظر من ما باید گوشمون باز باشه، اینها رو بشنویم. باید در واقع فضا رو بهشون بدیم که برن روش بیشتر تحقیق بکنن و بیان بهمون پیشنهاد بدن که چجوری در سازمان ما میتونن این رو پیاده سازی بکنن و ازش استفاده بکنن. به نظرم یه چیز آنگوینگه که همیشه در کنار کسب و کارها هست و درسته که در ظاهر ابتدا ممکنه که هزینه داشته باشه، ولی در بلند مدت من بهشون قول میدم که هزینه های بسیار زیادی از کسب و کارشون رو کاهش میده.
حتی. اما نکات مهم این بخش، در مورد ترندها صحبت کردیم که میتونه تسهیلگر باشه در کسب و کارتون، از کاهش هزینه ها، فضای پویا و جذابتر، مطرح شدن نظرات گفتیم و اینکه نوع ارتباط با نسل زی خیلی متفاوت هست و در کسب و کار قطعا تأثیر گذار. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. جان چقدر خود مدیر عامل تاثیرگذار هست؟ من خب خودت رو میبینم بیش از شاید یه ده هست داری تلاش میکنی، صبح زود پا میشی تا آخرین نفر در واقع سر کار هستی و داری تلاشتو میکنی، رو توسعه فردی داری تلاش میکنی. خود اون آدمه، بنیانگذاره، مدیر عامله چقدر در کسب و کار و رشدش میتونه تاثیرگذار باشه؟ میخوام به این برسم که این میتونه منجر به اقتصاد دیجیتال بهتر در کشورمون بشه.
ببینم راشون حالا البته مال من که تقریبا داره دو دهه میشه، ولی
آره یه درشو من شاید
آره فکر میکنم نزدیک 13 14 ساله که توی حوزه کسب و کارهای آنلاین فقط فعالم. قبلش روی در واقع کسب و کار سنتی که خودم داشتم درگیر بودم و فعال بودم و خارج از کشور بودم. یه موضوعی ما داریم، میگن که فرهنگ به صورت واترفالی آبشاری از ارزان به حضور شما که مدیر عامل به سمت پایین سازمان سرایت میکنه و منتقل میشه. این رو راستش بخوای تا یه حدی قبول دارم، تا یه حدی قبول ندارم. به نظر من خیلی بستگی به اون فرد داره، یعنی در همه سازمان ها الزاما اینجوری نیستش که آدم ها در واقع هم رنگ اون رهبر یا لیدر سازمان بشن، بستگی داره که اون آدم چقدر آدمی باشه که بتونه تأثیرگذار باشه روی بقیه اعضای سازمانش. من معتقدم که وقتی شما در دپارتمان های مختلف داری، احتمالا آدم ها شبیه مدیرانت بیشتر باید بشن. البته بستگی به سایز سازمان داره. اگه شما سازمان در واقع 30 تا 50 نفری داری صحبت میکنی که احتمالا یک معاونت اصلی داره، حالا من از اصطلاح سنتیش استفاده میکنم، که مدیر عامله، احتمالا اونجا آدم ها این فرهنگ رو از اون دارن بیشتر میگیرن. ولی اگر به سمت سوی داریم میریم که آدم ها از مثلا شما در تیم پروداکتت یک معاونت محصول داری، در تیم تکنولوژی معاونت در واقع تکنولوژی داری، معاونت در واقع بازاریابی مارکتینگ داری، احتمالاً همه اینها اونقدر آدم های تاثیرگذاری هستند که تیمشون بره به اون سمتی که در واقع فرهنگ و در واقع کالچر اونها رو بگیره. یا شاید اینجوری باشه که آدم ها باز باشن برای انتخاب، یعنی یک سری در مسیر اون رهبر اصلی سازمان انتخاب میکنن، یک سری نه، مثلا رهبر تیم مارکتینگ تو انتخاب میکنه، رهبر تیم محصول تو انتخاب میکنه و یه خورده به این سمت آدم ها میره. من در گذشته اینو قبول دارم، حداقل تجربه شخصیمه، نمیشه واقعا بستش داد، ولی در کسب و کار سنتی که من داشتم آدم ها خیلی شبیه من میشدن، خیلی زیاد. حتی شاید بگم در طول 6 سال اولی که وارد این اکوسیستم شده بودم همین جوری بود، خیلی آدما شبیه نیما میشدن.
شاید اونجا همون بحث باس یا رئیس و لیدر یا رهبر مطرح اونجا بیشتر
من خیلی از درست میگم، من تو 5 6 سال اول خیلی باس طور رفتار میکردم، ولی از یه ولی 6 سال اول این اکوسیستم نه، واقعا مدل یه لیدر و رهبر رفتار میکردم. شاید برگرده به نسلی که با هم کار میکردن، یعنی بچه هایی که اون زمان با ما کار میکردن بچه های دهه 60 و نهایتاً 3-4 سال اول 70 بودن. شاید این آدم ها آدم هایی بودن که تأثیر پذیری بیشتری داشتن. نمیدونم، احتمالا خیلی ها به این مسائل پرداختن، میشه رفت علمیشو بررسی کرد ببینیم که واقعا تأثیری داشته یا نداشته، ولی تو اون زمان خیلی بیشتر آدم ها هم رنگ شما میشدن، میومدن شبیه تو رفتار میکردن و بعد فردا تو سازمان نگاه میکردی میگفتی اه چقدر نیما کوچولو داریم، اینا همه در واقع شکل و شمایلی از نیما گرفتن، توی جنس برخوردشون با آدم ها، تو جنس در واقع جلساتی که برگزار میکنن. یه چیز دیگه هم که آرش شاید توش مطرح باشه اینه که شاید اون موقع در واقع اینترنت و در حالا نوع کسب تجربه آنلاین اینها بسته تر بود و امروز شاید بازتره. شاید آدم ها توانایی این رو دارن که برن از لیدرهای خیلی بزرگتری در دنیا ویدیو ببینن و یاد بگیرن و اونجا دیگه انتخابشون این نباشه که شبیه نیما بشن، انتخابشون این باشه که شبیه یک آدم در واقع دیگه ای بخوان بشن. و به نظر من هرچی داریم جلوتر میریم آدم ها بیشتر دارن یاد میگیرن که با مشاور با روانشناس ها بیشتر صحبت بکنن. یعنی ما در سازمان خودمون فکر کنم بیش از 50% بچه ها به صورت هفتگی یا ماهانه واقعا دارن دورهای تراپی میرن. اینها همش به نظر من تأثیر داره که آدم مسیری که خودش انتخاب میکنه رو شفافتر در واقع ورداره و پیش بره. ولی قطعا یک سری از مسائل از بالا به پایین میاد. به عنوان مثال ما تو سازمانمون یه ارزش داریم به نام روراستی و شفافیت. این یه چیزیه که آدم ها وقتی تو رفتار شما میبینن که هر وقت میان در تو یه کیسی در تو یه آدمی حرف بزنن، بلافاصله آدم ها صدا میکنی تو اتاق و مجبورن تو روی خودش این موضوع رو مطرح بکنن و باز بکنن، کم کم عادت میکنن که برن به سمت این که شفاف باشن و رو راست باشن و حرفشون رو در واقع بزنن. یا عرضم به حضورت که توی حوزه مسئولیت پذیری وقتی میبینن که تو آدم بسیار مسئولیت پذیری هستی و یا آدمی هستی که نتیجه گرایی، کار نداری که مثلا آدم 10 ساعت کار کرده یا 20 ساعت کار کرده، نتیجه‌ای که برات آخرش باید بیاره و دلیور بکنه بهت رو نگاه می‌کنی، کم کم سازمان هم به اون سمت میره. وقتی میان تو جلسات میشینن میبینن که از در واقع سر احساسات حرفی نمیزنی، بابت هر تصمیمی و هر صحبتی یه دیتایی رو باز می‌کنی و رو اون دیتا شروع می‌کنی صحبت کردن، کم کم آدما داده محور میشن و میرن به سمت دیتا دریون بودن. اینها به نظر من چیزهایی هستند که میتونن از سمت یک رهبر بیان به سمت سازمان و بیشتر هم از جنس ارزش‌های سازمانی و فرهنگ‌های سازمانیه. ولی اینکه بگم آدم‌ها دیگه شبیه مدیر عاملشون میشن، نه، واقعیت به نظرم اینجوری نیست. به شکل در واقع اون رهبر سازمان در میاد. آدما میتونن، الان ما خودمون داریم تو سازمان آدمی داریم که انتخابش نه آدم اگریسیوی باشه، آدمی داریم که نه انتخابش نه خیلی آدم نایس و مهربونی باشه، آدمی داریم که خیلی آدم کولیه، آدم‌های مختلفن. و یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که اتفاقا به نظر من یکی از چیزهایی که در اقتصاد دیجیتال یا این اکوسیستم خیلی تان جذابه اینه که آدم ها از جنس های مختلف خیلی راحت در کنار هم میتونن کار کنن. شما اگر که گذشته رو نگاه کنی، معمولا مدیرعاملا میرفتن آدم هایی رو میآوردن که هم رنگ خودشون بودن، شبیه هم بودن، تو جلسات خیلی با هم بحث نمی کردن، یکی میگفت بریم، همه میگفتن چشم، و میرفتن. ولی ما الان واقعا شاید سر یه سری تصمیمات میشینیم با هم دیگه بحث جدی میکنیم، همه هر کسی میاد دیتاهای خودش رو میاره، تحقیقات خودش رو میاره، میذاره رو میز و چالش میکنه آدما همدیگر. و به نظر من که از چیزایی که باعث میشه در اقتصاد دیجیتال شما رشدهای نمایی حالا چند ایکسی رو تجربه بکنی، اینه که نظرات مختلف و آدمهای مختلف میتونن توش تاثیر داشته باشه.
حتما همینطوره. نیما ممنونم از حضور در برنامه. و آها راستی، هفته بعد تولد یک سالگی بارکد، بله. اگر نکته‌ای داری برای بهتر شدن برنامه به اون منتقل کن.
سلامت باشی، مرسی علیشان. من همون فقط امیدوارم که برنامه رو واقعا بشه تایمش رو جوری کرد که دفعات بیشتری در هفته پخش بشه، از نظر زمانی واقعا جوری باشه که بچه‌ها چون تا دیت تایمی سر کارن، برای زمانهایی باشه که مثل پنجشنبه جمعه که بتونن بیشتر با برنامه ارتباط بگیرن و بتونن گوش کنن. و موضوع بعدی هم این که از هر جنسی به نظر من آدم‌ها تو این برنامه حضور داشته باشن جذابه. برای خود من واقعیت جذابه که آدم‌هایی که شاید تو مسیر خیلی موفق هم نبودن ازشون بشنوم.
بله.
خیلی اوقات ما از داستان‌های شکست بیشتر یاد می‌گیریم تا از داستان‌های ارزم بزرگ موفقیت.
اتفاقا بله، ممنونم از پیشنهادت برای تو و کسب و کارت، آرزو بهترین.
مرسی، ممنونم. منم تولد در واقع بارکد رو تبریک میگم پیشاپیش. امیدوارم که روز به روز شنونده هاتون بیشتر و برنامه‌تون پربارتر باشه. بله، مرسی.
خیلی ممنونم. نیما اشرف‌زاده همراه من بود که کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال هست و مدیر عامل مجموعه‌ای که در این حوزه داره فعالیت میکنه. و بخش آخرم اگه خلاصه‌اش رو بخوام خیلی سریع خدمتتون بگم، در بخش حالا تجربه نیما در سنتی و آنلاین رو با هم بررسی کردیم و فرهنگ آفشاری که میتونه از مدیر عامل به پایین باشه که خیلی متفاوته، بستگی به فرد داره، بستگی به فرهنگ سازمانی داره. و باس و لیدر رو که خیلی مهمه، رئیس و رهبر یک سازمان رو با هم مقایسه کردیم. و تأثیرپذیری نسل قبلی مثل نسل ما رو با نسل زد با هم مقایسه کردیم. و روراستی و شفافیت، مسئولیت پذیری که قطعا میتونه به کسب و کار کمک کنه، در مورد دیتا دریون بودن صحبت کردیم. و اینکه در کسب و کارهای الان در واقع افراد مختلف و جنس‌های مختلف میتونن با هم کار کنن نسبت به سال‌های قبل. خیلی ممنونم که این بارکد رو شنیدید. من آرش سروری، مجری، کارشناس و سردبیر بارکد، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم، تا بارکد بعد که تولد برنامه هم هست، یه ویژه برنامه خاصی داریم، مهمونم فعلا لو نمیدم خدمتتون، همراه شما خواهیم بود. هفته بعد 15 شهریور بارکد یک ساله میشه، برنامه رو از دست ندید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. آن روی سکه.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. به برنامه ما خوش آمدید. این هفته نیز جنگ و دیپلماسی در فضای ملتهب غرب آسیا وجهه غالب جهتگیری‌های خبری و کارشناسی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بیگانه بود. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های خبری و تحلیلی تحولات سیاسی و امنیتی غرب آسیا در هفته‌ای که گذشت. از شما دعوت می‌کنیم در دقایق پیش رو همراه ما باشید. این هفته نیز بیشتر وقت رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و کارشناسان آنها به واکاوی واکنش احتمالی ایران و محور مقاومت به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی صرف شد. مورکلی نشان می‌دهد که سایه سنگین اقدام تلافی جویانه ایران شاه بیت بیشتر تحلیل و تفسیرهای رسانه‌های بیگانه بوده که بر فضای مذاکرات آتش بس نیز سایه افکنده است. عمده تحلیل‌های محافل بیگانه بر محور ابتکار عمل ایران و مقاومت در جنگ و دیپلماسی و انفعال محافل آمریکایی و اسرائیلی و سناریو سازی‌های جعلی آنها تمرکز داشته است. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه صدای آمریکا را در این باره بشنویم.
واقعا اگر هم توانش رو داشته باشن چقدر محتمل میدونید چنین اقدامی رو از سمت ایران و حزب الله؟ آیا دست زدن به چنین کاری اعلام جنگ نیست؟
قطعا از سوی اسرائیل به اینجور تلقی خواهد شد، ولی مادامی که این گفتگوهای آتش بس غزه که امروز در قطر دور اولش خاتمه یافت ادامه داشته باشه، بعید هست که ایران، حداقل ایران در مورد حزب الله وضعیت کم فرق میکنه، دست به اقدام تلافی جویانه بزنه. اگر این گفتگوهای آتش بس به موفقیت برسه، جمهوری اسلامی میتونه این رو به عنوان پیروزی اعلام بکنه، نشون بده در میان محور مقاومت نیروهای نیابتیش، ادعا بکنه که تحت فشار تهدید تلافی ایران بوده که اسرائیل حالا مستقلن یا تحت فشار آمریکا مجبور شده این آتش بس رو بپذیره، آتش بسی که خب بخش قابل توجهی از حماس رو در واقع سالم به جا میگذاره و این در واقع عین متضاد هست با هدف اعلام شده دولت اسرائیل در رابطه با نابودی حماس، که اونها هم به نوبه خودشون میتونن اینو یک پیروزی نسبی حداقل تلقی بکنن.
تلقی پیروزی در جبهه مقاومت در جنوب و از آن محافل صهیونیستی به شکست و فرار در مناطق شمالی اراضی اشغالی چیزی نیست که تداوم آن برای جامعه صهیونیستی و کابینه تأخیر شده نتانیاهو ممکن باشد. بنابراین سایه حمله تلافی جویانه نیروهای مقاومت، شتاب زدگی مقامات آمریکایی و صهیونیستی را در متمایل شدن به سمت مذاکرات آتش بس برای محافل نزدیک به آنها قابل درکتر کرده است. با افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی و درماندگی سناریوهای تحقق نیافته صهیونیستا در شکست حماس و حزب الله، امروز بیش از هر چیزی آنها در چنبری اتخاذ تصمیمات جبری در اتخاذ تصمیمات سیاسی با هدف کاهش هزینه‌های نظامی و اقتصادی گرفتار شدند. تحلیل کارشناس را در گفتگو با ایران اینترنشنال در همین باره بشنوید.
به باور من و بر اساس برداشت من از اونچه که در رسانه‌های اسرائیل می‌بینم، بنیامین نتانیاهو ظاهراً مصممه که به این معامله جوش بخوره بین اسرائیل و حماس، کمتر به خاطر فشار خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی و بیشتر به خاطر اینکه هر چه زمان می‌گذره وضعیت در شمال اسرائیل داره بحرانی میشه. من یادآور میشم که به موجب قطعنامه 1701 که شورای امنیت حزب الله قرار بود که در تا شمال رودخانه لیتانی قرار بگیره و جلوتر از اون بعد به طرف جنوب بیشتر پیشرفت نکنه، تا قبل از 7 اکتبر این کرد تا حزب الله پا رو از این بسیار فراتر گذاشت بود و حتی یک خیمه ای رو در داخل خاک اسرائیل و بر روی جدار مرزی بنا کرد. بیش از 48 آبادی در شمال اسرائیل الان تخلیه شده، بیش از 80,000 اسرائیلی در شمال اسرائیل از خانه و کاشان خودشون آواره شدن و این وضع هم به گفته ساکنان این مناطق و هم به گفته مقامات ارشد کشوری و لشکری اسرائیل قابل تحمل نیست.
آنچه ماهیت راهبرد غیرقابل پیشبینی ایران در مقابله با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی را تفسیر پذیر نکرده است، استواری ایران در راهبرد اعلامی و اطمینان محافل صهیونیستی از برگشت ناپذیر بودن آن است. اکنون به رغم همه گمانه‌زنی‌های محافل غربی و صهیونیستی، آنچه همگی بر آن اتفاق نظر دارند این است که سیاست مقاومت فعال جمهوری اسلامی ممکن است به هر دلیلی مشمول گذر زمان شود، اما هرگز تغییر نمی‌کند، چرا که رفع اشغال و تحقق آرمان فلسطین در کانون آن قرار دارد و دشمن صهیونیستی جز زبان زور زبان دیگری را نمی‌فهمد. سوال مجری ایران اینترنشنال و جواب کارشناس اسرائیلی این شبکه درباره راهبرد تلافی جویانه ایران را بشنوید.
به نظر شما این مذاکرات در نهایت میتونه به نتیجه منجر بشه که جمهوری اسلامی از هر گونه پاسخگویی به اسرائیل منصرف بشه؟
نه هیچ وقت. جمهوری اسلامی ایران ما دیدیم هیچ وقت دست از دعا دشمنی با اسرائیل، حمایت کردن از کسانی که میخوان شهروندان و سربازان اسرائیلی رو بکشن دست بر نخواهد داشت.
منظورمون انتقامی هست آقای جاودانفر، منظورمون انتقامی هست که در موردش حرف میزنن.
خب این همون انتقام میتونه بعدن یا میتونه به صورت مستقیم باشه، یا اینکه اگر هم منصرف بشن یک میتونه به صورت حمله وسیع باشه که اگر منصرف بشن شاید تبدیل بشه به یک حمله به یک مثلا البته خدای نکرده سفیر اسرائیل در یکی از کشورهای مختلف، و یا اینکه آخرش تصمیم میگیرن که بگن که ما از طریق گروه‌های نیابتی حمله خواهیم کرد.
سایه سنگین حمله مقاومت بر سر رژیم صهیونیستی و عملیات روانی پیچیده‌ای که غربی‌ها و صهیونیست‌ها را در خصوص زمان وقوع آن به ضد و نقیض گویی‌های متعدد واداشته است، اکنون به اذعان خود آنها به چالشی بزرگ برایشان تبدیل شده. چالشی که با ایستادگی مقاومت حماس در صحنه جنگ، صهیونیست‌ها را در میدان جنگ و خارج از آن با سردرگمی‌های متعددی مواجه کرده. در حالی که اکنون آمریکا و اسرائیل زیر بار فشار جنگ برای به پایان رساندن آن دچار شتاب زدگی و درماندگی شدند، در سوی مقابل مبارزان حماس و جهاد با روحیه تسلیم ناپذیری در برابر سیاست‌های تحمیلی مذاکره کنندگان غربی و صهیونیستی ابتکار عمل را در هر دو جبهه در اختیار گرفتند. بشنوید سوال و جواب مجری و مهمان صدای آمریکا را در همین باره.
آقای جاودانفر، همونطور که ما در خبرها هم داشتیم شما بهش اشاره کردید، حماس نماینده‌ای به این دور از مذاکرات اعزام نکرده. چقدر این میتونه پاشناشیل این مذاکرات باشه؟ یا اصولاً بدون حضور نمایندگان حماس امکان دستیابی به توافق وجود داره؟
هرچه به شما میگم این اگه امروز یا فردا حتی اگه این چیز بشه هیچ چیزی امضا نمیشه. مثلا اینجا هست که یک پایه‌های جدید برای مذاکرات هست که امروز و فردا شروع میکنن بر اساس این ستون‌های جدید برای رسیدن، ستون‌های یعنی مسائل اصلی جدید برای رسیدن به یک توافق با در آینده. و اول اینی که حماس نماینده بسیار منفی است، ولی در این حال باید اشاره بکنم که میشه از راه قطری‌ها به حماس رسید و با حماس مذاکره کرد، و این مسئله مهمی است برای قطری‌ها هم، چون اونها هم به نظر میاد که دیدگاهش این است که این جنگ باید تموم بشه و به نفع اونها نیست. و پس با وجود اینکه بسیار منفی است که چیزی که حماس فرستاده نماینده نداره در این مذاکرات، از راه قطری ها میشه رسید به حماس و باید ببینیم که تا چه حد قطری ها میتونن فشار بیارن روی آقای سینوار و آمریکایی ها میتونن فشار بیارن روی آقای نتانیاهو. دیشب ایشون با آقای دونالد ترامپ صحبت کرده، احتمالش وجود داره که حتی آقای ترامپ هم به نظر میاد که میخواد اسرائیل به توافق برسه و اینجا هم تموم بشه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در حالی امروز دولت بایدن خود را حامی آتش بس در جنگ غزه نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تا از امتیاز این آتش بس در انتخابات داخلی استفاده کند که در طول جنگ ده ماهه صهیونیست‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم حامی و پشتیبان این جنگ و تداوم مخرب آن بوده است. سیاست متناقض واشنگتن در طول جنگ غزه اکنون مقامات آمریکایی و صهیونیستی را در بدترین شرایط ممکن قرار داده، شرایطی که برای آنها بیم آن می‌رود که آثار سیاسی جنگ غزه پرونده سیاسی دولت‌های آنها را در هم بپیچد و از طوفانی که خود آنها کاشتند برایشان سرانجامی جز درو کردن باد نباشد. سوال و جواب مجری و مهمان بی بی سی را در همین باره بشنویم.
همکارانم سمیرا قرائی از وزارت خارجه و آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا با ما هستند. سمیرا، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس شده به طور موقت خیلی پررنگ‌تر شده، اطلاعات بیشتر رو از تو بشنویم.
سیما، همینطوره، تلاش‌ها بیشتر شده. ایالات متحده سرمایه‌گذار اصلی مذاکرات در دوحه قطر هست و به جد به دنبال این هست که یک توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل بخواد رخ بده. روز گذشته جلسه 5 ساعته در جریان بوده بین آقای نتانیاهو و تیمی که در حال حاضر در دوحه هستند. امشب هم اونجا خواهند ماند، مذاکرات روز جمعه هم ادامه خواهند داد. در اون مذاکرات تیم جزئیاتی رو در اختیار نتانیاهو قرار دادند از آنچه که ممکنه که طرح و پیشنهادات تازه ایالات متحده باشه، آنچه که حماس ممکنه که بخواد، و آقای نتانیاهو هم تا حدودی جای مانور به این افراد داده. آنقدر بوده این جای مانور که سفر این تیم به دوحه منطقی به نظر می آمده. حالا باید ببینیم که در نهایت مذاکرات دو روزه به کجا خواهد رسید. آقای کربی صبح امروز اینجا به وقت واشنگتن با خبرنگاران صحبت کرده راجع به این مذاکرات و میگه مذاکرات امروز پنجشنبه راجع به نحوه اجرایی کردن پیشنهادات ایالات متحده است و انتظار نداره ایالات متحده که امروز اتفاق مهمی بیفته. بعد ببینیم که روز جمعه این مذاکرات به کدوم سمت خواهد رفت.
جنگ غزه پرده‌های جدیدی از ماهیت غیرانسانی و ضد بشری سیاست‌های غربی و صهیونیستی را نمایان